بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان محترم. در جلسه اول مطالبی رو در خصوص مراحل آموزشی و فراگیری یک علم و همچنین در خصوص کتاب لمحات من البلاغه عرض کردیم. کسانی که این جلسه رو گوش نکردن، توصیه میکنیم که حتما ابتدا این جلسه اول رو گوش بدن، چون مباحثی رو که شروع میکنیم از این جلسه و واردش میشیم مبتنی بر اون مباحثیه که در جلسه اول گفته شده. خلاصش اینه که ما در مرحله آشنایی علم بلاغت هستیم. در مرحله آشنایی کتاب لمحات من البلاغه قرار داده شده. در این کتاب هم سه نوع هدف رو دنبال میکنیم: اهداف شناختی، مهارتی و عاطفی. در اهداف شناختیمون دنبال بیان مفاهیم اساسی و اصطلاحات اصلی، بیان قواعد و گزاره های کلی علم و همچنین طرح ساختار و نقشه کلان علم بلاغت هستیم. یعنی بعد از فراگیری این کتاب، فراگیر ما، طلبه ما باید بتونه این مباحث رو بازگو بکنه. این میشه اهداف رفتاری و همچنین باید با اونس و ممارست و تمرین بتونه بر مصادیقش تطبیق هم داشته باشه. نتیجهش این میشه که یک علاقه و رغبت خاصی در نفس فراگیر ما، دانش آموز ما ایجاد میشه که او رو میکشه به سمت مباحث عالی تر، عمیق تر و اون لذتی رو که مطلوب هست از علم در نفس او ایجاد میکنه. خب، ابتدا شروع میکنیم به بیان ماهیت علوم بلاغی. بلاغت چیست؟ علوم بلاغی چیست؟ برای اینکه ما یک تصور صحیحی رو از علم بلاغت داشته باشیم، لازمه که این مقدمه رو ابتداعاً عرض بکنم. خواهشم اینه که از این مقدمات ملول نشیم، نگیم مقدمات داره زیاد میشه. هرچی این مقدمه ها خوب جا بیفته، اون ذیل مقدمه، اون مطلب اصلی در نفسمون قشنگ جا میگیره، خوب ساخته پرداخته میشه، متوجه میشیم. هدف از خلقت عبودیت با معرفت است و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. امام حسین علیه السلام میفرماید ای لیعرفون. لیعبدون رو تفسیر کردن به لیعرفون. جمع بین اینها میشه عبودیت با معرفت، یعنی انسان به معرفت الله برسه و عبد عارف خدا بشه، یعنی در یک کلمه به لقاء الله برسه. رسیدن به این هدف مهم با فهم و عمل به ثقلین ممکنه. ثقلین یعنی قرآن و اطرت. انی تارکم فیکم و ثقلین یا ثقلین. باید حرف خدا، حرف معصومین علیهم السلام رو بشنویم، بفهمیم و عمل بکنیم تا به اون عبودیت ام معرفتن برسیم. خب این حرف ثقلین رو ما بخوایم بفهمیم، یکی از پیش نیازهاش تسلط بر ادبیات عربی. باید ادبیات عربی رو برش مسلط باشیم تا اینکه بتونیم حرف خدا و پیغمبر و امام رو بفهمیم، قرآن رو متوجه بشیم. کسی که متوجه نشه که خدا چی گفته، چجوری میخواد عمل بکنه، چجوری میخواد به دیگران بگه که اونا عمل بکنن. اما اینکه چگونه ادبیات عربی در فهم ثقلین کتاب خدا و اطرت به ما کمک میکنه، این توضیح رو باید عرض بکنیم. خدای متعال پیامی رو که صادر کرده به بهترین وجه ممکن فرستاده و منظور و مرادی داشته. از این پیامی که فرستاده غرض داشته، منظوری داشته. سوره حمد رو نازل کرده، الحمدلله رب العالمین. منظورش چی بوده از این الحمدلله رب العالمین؟ از قل هو الله احد چه غرضی داشته؟ خب این مراد حضرت حق تبارک و تعالی از طریق کلام بیان شده، از جنس سخنه، از جنس کلامه. خب کلام هم اجزا داره، بنابراین ما باید با کلمه و کلام عربی آشنا بشیم، چون با زبان عربی هم نازل شده. اون علومی که متکفل شناخت کلام و کلمه عربی هستن ادبیات عربیه. ادبیات عربی از چند جهت میاد و کلمه و کلام رو بررسی میکنه. گاهی اوقات ما درباره کلمه داریم بحث میکنیم. کلمه رو از دو حیث و از دو جهت و از دو نگاه میشه بررسی کرد. یک کلمه‌ای مانند حمد، مانند نعبدو، همین سوره حمدی که هر روز داریم تلاوت میکنیم، این واژه نعبدو رو یک موقع شما ماده این کلمه رو دارید بررسی میکنید، اون ریشه شو دارید بررسی میکنید، یعنی عین و با و دال رو. خب این در علم لغت بررسی میشه، یعنی باید ببینیم که عین و با و دال چه معنایی رو داره. گاهی اوقات از ظاهر کلمه، قالب و هیئت کلمه، از ساختار کلمه داریم بحث میکنیم. خب اینم در علم صرف بحث میشه. فرض فرمایید نعبدو چه قالبی داره، چه وزنی داره، صیغه‌اش چیه، این هیئتش بر چه چیزی دلالت میکنه. بنابراین ماده واژگان رو در علم لغت، هیئت واژگان رو در علم صرف بررسی میکنیم. حالا وارد کلام میشیم. اگر یک کلمه رو ما خارج از کلام بررسی بکنیم، یعنی کلمه رو بکشیم بیرون مثل نعبدو، بعد بررسی بکنیم بگیم مادهش اینه، هیئتش هم اینه، خب این در علم لغت و صرف بررسی میشه. اما همین نعبدو رو اگه آوردیم داخل کلام بررسی کردیم، گفتیم ایاک نعبدو و ایاک نستعین، در این کلام جایگاه نعبدو چیه، جایگاه ایاک چیه، در کجا قرار داره، چه نقشی رو در این کلام داره ایفا میکنه، این رو علم نحو متکفلش هست و بررسی میکنه. بنابراین علم نحو میاد از جایگاه کلمات در داخل کلام بررسی میکنه و همچنین خود کلام رو مورد بررسی قرار میده، بحث میکنه. به عبارت دیگر علم نحو علم دستور زبان عربیه. تا اینجا درباره صحت و درستی کلمه و کلام صحبت میکردیم که کلاممون غلط نباشه. مثلا اگه کسی اومد گفت الله و احدن، خب این اشتباهه. اگه اومد گفت ایاک نعبد، خب این اشتباهه. علم نحو اینو به ما یاد میده. علم صرف به ما میگه که نعبدو بخون، فعل معلوم رو نعبدو بخون، نعبد نخون، و از این قبیل مسائل. اگر کلمه و کلام رو از نگاه زیباشناسی بررسی کردیم، یعنی اومدیم کلمات رو گذاشتیم کنار هم و به چیدمانشون نگاه کردیم، گفتیم اگه این کلمات رو اینجوری بچینیم خیلی زیبا میشه. خب برخی از کلمات نسبت به کلمات دیگه زیبادر هستن، هم زیبایی ظاهری دارن هم زیبایی معنوی دارن. خب برخی از الفاظ رو شما هم احساس میکنید که یه گوش خراشی خاصی دارن، بعضی از الفاظ نه، هم گوش نوازن هم چشم نوازن. این کلمات و کلامها رو به لحاظ زیبایی در علم بدیع بررسی می کنن. یعنی علم بدیع علم زیباشناسیه که البته راجع به این علم بعدها بیشتر توضیح داده خواهد شد. اگر کلمه و کلام رو به لحاظ مراتب وضوح و تنوع در تعبیر اومدیم بررسی کردیم، این در علم بیان بحث میشه. یعنی چی؟ یعنی اگر ما میخوایم یک مطلبی رو به مخاطب برسونیم، میبینیم که میتونیم 3 نوع، 4 نوع، 5 نوع، 10 مدل این کلام رو ارائه بدیم. یک مطلبه ولی به چند بیان میشه اینو ارائه داد که یکیش مستقیمه، یکیش غیر مستقیم. اون غیر مستقیمه با یه واسطه مطلب رو میرسونه، برخشون با 2 واسطه، برخشون با 3 واسطه. لذا میبینید که تعابیر گوناگونی هستن برای رسوندن یک مطلب. فرض بفرمایید میخوایم به مخاطب بگیم که به دنیا دل نبند. خب با عبارات گوناگونی میتونیم این رو برسونیم. مثلا بگیم دنیا پله، دنیا محل ماندن نیست، دنیا به هیچکی وفا نکرده، اونهایی که دل به دنیا بستن الان ببین کجاها خوابیدن، کجاها آرمیدن، و تعابیر مختلفی که میشه این مطلب رو رسون. خب اینها هم در علم بیان بحث میشه. گاهی اوقات هم ما کلمه و کلام رو در ارتباط با غرض متکلم میسنجیم و بررسی میکنیم. مثلا میان میپرسیم که غرض خدای متعال از این که در سوره توحید در آیه اول گفت الله احد، در آیه دوم گفت الله الصمد، یعنی خبر رو در آیه اول نکره آورد، در آیه دوم معرفه آورد، چه غرضی داشت؟ چه هدفی رو دنبال میکرد؟ چرا اونجا نکره شد اینجا معرفه شد؟ چرا در لم یلد و لم یولد اول لم یلد رو گفت بعد لم یولد رو گفت؟ غرضش چی بود؟ در همین آیه دوم که فرمود الله الصمد، الله رو که در آیه اول ذکر کرده بود، قل هو الله احد، الان باید میگفت هو الصمد، چرا دوباره الله رو تکرار کرد؟ خب این اغراضیه که مربوط به متکلم میشه، بهش میگن ویژگی های عارض بر لفظ. یعنی اینا در داخل لفظ نیست، در خارج از لفظه، مربوط به متکلمه، مربوط به انگیزه های متکلمه که چرا این لفظ رو آورد این لفظ رو نیاورد، چرا اینو مقدم کرد اینو مؤخر کرد، چرا اینجا معرفه آورد اونجا نکره آورد. در حقیقت متکلم بلیغ، کسی که بلیغ میخواد صحبت بکنه، مانند یک مهندس کارکشته، فرض بفرمایید که معماریه، یک ساختمانی رو که میخوان درست بکنن، خب اولا سعی میکنن که از آجرهای خوب استفاده بکنن، مصالحی که در این یک دونه آجر به کار رفته سعی میکنه مصالح خوبی رو استفاده بکنه تا یک جنس مستحکمی رو داشته باشه. این همون ماده کلمه بود که در علم لغت بحث میشد. من میخوام طبق این مثال مباحث رو نظیر هم بیارم که مطلب خوب جا بیفته. اگر این معمار این آجر رو به لحاظ قیافه و ریخت و شکلش بررسی بکنه و بحث بکنه و روش آزمایشاتی انجام بده، این هم میشه به همون مشابه کاری که در علم صرف انجام میشه، ظاهر کلمه، قالب کلمه. خب حالا اگر این آجر رو این مهندس آورد در داخل این دیوار، جایگاهش رو مشخص کرد که این آجر رو ما الان کجا بذاریم، جاش کجاست، چه مدلی بگذاریم این آجر رو، خب این هم همون میشه جایگاه کلمه در علم نحو. یعنی میاد بررسی میکنه و توضیح میده. میگه که این آجرها طبق قاعده باید اینجوری چیده بشن، جایگاه هر کدوم به طور صحیح اینه. اما اگر اومد از زیبایی آجر صحبت کرد، رفته از بین آجرها اون زیباترین رو انتخاب کرده، یا آجر 3 سانتی آورده، یا آجر خوش رنگ پیدا کرده آورده، یعنی اهتمامش به زیبایی و جمال این آجرهاست. خب این هم همون کاریه که ما در علم بدی نسبت به کلمات داریم. اگر این آجرها رو به لحاظ وضوح، به لحاظ تنوع بیایم بررسی بکنیم و استفاده بکنیم، که مثلا چند مدل آجر داریم اینجا به لحاظ زیبایی، نه به لحاظ تنوع، بگیم که خب ما میتونیم از این آجر استفاده کنیم، میتونیم از این آجر استفاده کنیم، میتونیم از مدل سوم استفاده بکنیم، از هر کدوم استفاده بکنیم مقصود ما رو میرسونه، ولی به هر حال یک تنوعی در اینها هست. فرض بفرمایید آجرهای اتاق پذیرایی رو از این جنس استفاده میکنیم، آجرهای سرویس بهداشتی رو از این جنس استفاده میکنیم. در نهایت میبینیم که این جناب معمار برای به کار بردن برخی از این آجرها و مصالح یه انگیزه های خاصی داره. مثلا فرض کنید که یک آجر خاصی رو برداشته در فلان گوشه استفاده کرده. خب سوال میپرسیم ما علت این چیه؟ شما اینو چرا اینجا گذاشتی؟ غرضتون چی بود؟ چرا حال رو مثلا 12 متر انتخاب کردید؟ این اتاق کناری رو 6 متر انتخاب کردید؟ علت این که این دیوار رو مثلا طولش رو 3 متری انتخاب کردید چی بوده؟ خب اینا سوالاتی هن که در ارتباط با معمار مطرح میشه، شبیه همون سوالاتی که در ارتباط با متکلم مطرح میشد. آقا شما این کلمه رو چرا استفاده کردی؟ چرا اینو پس و پیش کردی؟ چرا اینو حذف کردی؟ چرا اینو دوبار تکرار کردی؟ بنابراین این ساختار کلی علوم ادبیات عرب هست، از لغت گرفته تا معانی و بیان و بدی. بنابراین علوم بلاغی عبارت شدند از علومی که یک، اغراض متکلم رو نسبت به کلمه و کلام بررسی میکنن، ویژگی های ثانویه لفظ رو مورد بررسی قرار میدن، به لحاظ تنوع در تعبیر و وضوح تعبیری واژگان رو، عبارات رو بحث میکنن، و همچنین به لحاظ زیبایی شناسی. این مجموعه اون مباحثیه که، یعنی سرفصلهاییه که در علم بلاغت ما دنبالش هستیم. انشاءالله در جلسات بعد به اقسام علوم بلاغی میپردازیم و رابطه این علوم با یکدیگر و همچنین اهمیت علوم بلاغی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.